أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله‌ای که می‌خوایم، مسائلی که می‌خوایم امروز بگیم، ادامه مسائل خمس هست، اما بی ربط به مسئله ازدواج هم نیست. حالا چگونه است؟ اول چند روایت عرض بکنیم خدمت جوانامون، مخصوصا جوانایی که هنوز ازدواج نکردن. امام باقر علیه السلام از پدرشون، از اجدادشون نقل میکنن که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من ترک التزویج مخافت العلیه فقد ساء الظن بالله عز وجل. هر کس که بگه من ازدواج نمیکنم، شرایطش هم داره، بالاخره میتونه ازدواج بکنه، خود اصل ازدواج رو شرایطش هست، بالاخره میتونه امر ازدواج رو بکنه، اما به خاطر اینکه مبادا تنگ دست بشه، گرفتار بشه، عیالوار بشه، بالاخره بی پول بشه، میگه من نه، من ازدواج نمی کنم، بذار اول پولدار بشم، بذار اول صاحب یه کارخونه بشم، بذار اول یه خونه بخرم، بذار همه این کار رو بکنم، انشاءالله در سن چند سالگی، 30-40 سالگی 50 سالگی انشاءالله شروع بکنیم به ازدواج. خب چی؟ امام پیامبر میفرمایند هر کس که این گونه ظن و گمان داشته باشه، بگه به خاطر نداشتن من ازدواج نمی کنم، فقد ساء ظن بالله، این شخص بدگمان به خدا شده است. چرا؟ چون خداوند عین صریح آیه قرآن میفرمایند: این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. میگه ازدواج در بیارید جووناتون رو، اگر فقیر هستند خداوند اونها رو از فضلش غنی خواهد کرد، غنی خواهد کرد. و همچنین در روایت دیگری هم هست از امام صادق علیه السلام میفرمایند: الرزق مع النساء والعیال. اصلا دنبال پولدار شدن میگردی، برو ازدواج کن، پول نداری برو ازدواج کن. چرا؟ امام صادق فرمودن که رزق و روزی با زن و بچه دار شدنه. خب دو تا چهار تای ذهنی هم بکنیم، خب آره، من تا زمانی که زن نگیرم این رزق و روزی این زن که تو جیب من نمیره، قبلش میره تو جیب باباش، وقتی متعلق من شد میره تو جیب من، خب رزق و روزیش دست منه. همچنین اگه فرزنددار شدن هم همینجور رزق و روزیش خدا میرسونه. داستان جالبی هم هست که شخصی از انصار، جوانی از انصار، از نداری اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این داستان رو امام صادق نقل میکنه. شخص از یک جوانی از انصار اومد پیش رسول خدا: یا رسول الله من ندارم، گرفتارم. خب اگه پیش من بیاد، خب من میگم خب ماشاءالله خدا بهت کمک میکنه. پیامبر فرمود برو ازدواج کن. خب میگه که ببخشید من میگم ندارم، شما میگه برو ازدواج کن، این که از لحاظ خود عقل ظاهری میگه ببخشید من میگم خودم پول ندارم، شما میگه برو ازدواجم بکن، که قوز بالا قوز میشه. که این جوون میگه من دیگه روم نمیشه برم پیش پیغمبر، والله من گفتم ندارم، پیغمبر تازه چیزی هم بهم گفت، برو ازدواجم بکن. همونجا یکی از انصار فهمید و داستان رو شنید، گفتش که آره من یک دختر خیلی خوبی دارم، تو رو به ازدواج اون در میارم، چه اشکال داره، جوان به این خوبی، جوان به این خوبی باش ازدواج کن. این جوان که از شدت نداری اومد پیش پیغمبر، حالا قبول کرد، با این بنده خدا ازدواج کرد و طوری شد زندگیش که خیلی رفت بالا، خیلی پولدار شد، خیلی سرمایه دار شد به اصطلاح. اومد جریان و پیش رسول خدا ابراز داشت. پیغمبر فرمودند که این جمله رو فرمودند پیغمبر، چی گفتند؟ حضرت فرمودند: ای گروه جوانان، علیکم بالباه، یعنی شما رو ازدواج بکنید، سفارش کرد جوانان رو به ازدواج. انشاءالله باید سعی بکنیم که توفیق این ازدواج رو داشته باشیم و شرایط رو مخصوصا پدرها و مادرها فراهم بکنند. بالاخره یک شرایطی که بتونه جوان ازدواج بکنه، نه اون چیزی که حالا چشم همچشمی باشه و نمیدونم آپارتمان فلان، ماشین فلان، کار فلان، نه، یک شرایطی که جوان بتونه بگه که من آره میتونم انشاءالله ازدواج بکنم با توکل بر خدا، این شرایط فراهم بشه. خب معمولا مقدماتی واسه ازدواج هستش، من جمله این مقدمات، آقا پدر میره یک زمینی میخره فلان جای قم، میگه این باشه انشاءالله این زمین، یه پولی میدیم، یه مقداری حالا پول میدیم، این زمین باشه واسه جوونمون که انشاءالله میخواد خونه دار بشه. خب سوال اینجا، سوال مسئله شرعیمون از الان شروع شد. این پدر که این زمین رو خرید، خب این جوان ممکنه 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 7 سال دیگه ازدواج بکنه. این زمینی که من واسه خونه دار شدن این جوان خریدم و هنوز یک زمینه، آیا به این زمین خمس تعلق میگیرد یا خمس تعلق نمیگیرد؟ مثلا فرض کنید که حالا بگو 50 میلیون، چند میلیون، کمتر بیشتر یه زمینی خریدی، این چه جوره؟ سال که بهش خورد خمس میخورد یا خمس نمیخورد؟ همه مراجع غیر از آیات عظام سیستانی، مکارم و وحید، من که میگم همه مراجع، مراجع زنده رو میگم ها، چون مراجع که از دار دنیا رفتن بنا شد اگر کسی واسه خمس مسئله واسهش پیش میاد باید زنده کنه مرجع زنده، مرجع تقلید زنده، چون اون که از دار دنیا رفتن دیگه میتونی باقی باشی برشون با اجازه مرجع، ولی به مسئله خمس باید رجوع بشه مرجع تقلید زنده. سایر مراجع غیر از این آیات عظامی که نام بردم میفرمایند که در صورتی که راهی برای تهیه خانه مسکونی جز نگه داشتن زمین تا چند سال نیست خمس ندارد. اگه شرطت اینه واقعا واسه پسرت میخوای یه خونه تهیه کنی که بشینه توش، مجبوری زمین بخری یواش یواش خورده بسازیش، یواش یواش ساخته بشه، غیر از این تقریبا راهی نداری، این میگن خمس ندارد. آیت الله مکارم هم بدون قید میگن خمس ندارد. آیت الله سیستانی هم میفرمایند در صورتی که از نظر مالی تمکن ندارد خانه را یک مرتبه بخرد و متعارف درباره مثل او این است که خانه را به تدریج تهیه کند خمس ندارد. و همچنین آیت الله وحید البته می‌فرماید باید خمس زمین را به قیمت فعلی بدهد. حالا ایشون نظرشون این است. پس به هر حال راه راحت هم هست، اسلام هم خیلی اینجا سخت نگرفته. می‌خوای کمک کنی که جوون ازدواجی بکنه، یه خونه داری، یه سر و سامانی بگیره، یه پولی، یه چیزی که داشته باشه، انسان یک زمینی بخره، روش هم خمس نمیاد اگر انسان ناچار باشد. اما یه وقتی یه کاری دیگه انجام میدیم، آقا زمین نمیخریم، چیکار میکنیم؟ بانک فلان، بانک مسکن، میریم چیکار میکنیم؟ سرمایه گذاری میکنیم واسه خرید چی؟ منزل. حکم این چیه؟ آیا فرق میکنه با خرید زمین یا فرق نمیکنه؟ آقا من یک پولی رو، یک سرمایه‌ای رو نگه میدارم تا انشالله جوونم ازدواج کرد یا حالا واسه خودم در آینده خودم اصلا که خونه بخرم. این چگونه است؟ میفرمایند، عرضم به حضورتون که مراجعی که میفرماید خمس دارد، آیات عظام رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای، آیت الله مکارم، آیت الله وحید و آیت الله سیستانی، پس فرق کرد. اینجا اگه میخوای یه کاری بکنی که هم خمس حالا بهت تعلق نگیره و هم عرضم به حضورتون که بتونی واسه جوونت خونه بخری، بهتر این است که به جای پول نگه داشتن چه زمین بخری اگر نمیتونی شرایطش رو نداری. انسان زمین بخره یواش یواش بتونه خونه دار بشود. پس نگه داشتن پول مراجع رو میگن که چی داره؟ خمس داره. اما آیت الله نوری و آیت الله زنجانی این رو می فرمایند، چنانچه برای تهیه منزل منزل مسکونی مورد نیاز راهی جز طریق مذکور ندارد، یعنی پس انداز کردن ندارد، به آن خمس تعلق نمیگیرد. پس یک مسئله اینه، اونایی که به قول معروف بازاریان حواسشون هست. حالا ما فقط زورمون به خمس میرسه، البته زورمون به چی میرسه؟ به خمس میرسه. حالا میخوایم یک کار کنیم که شرعاً مدیون خمس نباشیم و بالاخره واسه جوانمونم خونه تهیه بکنیم. راهش اینه که اصلا زمینی بگیره، اگر نمیتونه واقعا یک سر خونه بخره، یواش یواش روی این زمین کار بکنه، یواش یواش ساختمون رو بسازه و بتونه یک خونه تهیه بکنه. یه وقتی هم هست نه، آدم حالا شرایطشو نداره، مجبور پول فقط جمع بکنه، حالا از چیزی هم نترسیم، خودش بالاخره برکت خواهد آورد. خمسش رو انسان به قول اون مراجعی که میگن خمس داره، خمسش رو پرداخت بکنه. اما یه مسئله دیگه، حالا از خونه بگذریم، بابا جوان میخواد ازدواج بکنه، به با یه جوان دیگه اضافه شده الحمدلله. خب جوان میخواد، ماشاءالله اینجا همه جوانامیس که فهمیدن ما میخوایم در مورد ازدواج بگیم، همشون الحمدلله اومدن. خب عرض به حضورتون که این جوان میخواد ازدواج بکنه، پول میخواد جمع بکنه واسه مراسم ازدواج. حالا ان شاءالله 2-3 سال دیگه، 4 سال دیگه، چند سال دیگه میخوایم ازدواج بکنیم، باید یه پولی داشته باشیم بالاخره، یک ازدواج، یک عقدی، بالاخره اینها لازم است. حالا پولی که ذخیره شده واسه ازدواج چی؟ خمس دارد یا خمس ندارد؟ آیات عظام سیستانی مکارم میفرماید خمس دارد. پول تهیه کردی، آدم خمس بشه. اما آیات الله نوری میفرمایند چنانچه بدون پسنداز نمیتواند در آینده ازدواج کند، خمس ندارد. اونا که مقرد این بزرگوارن، بله پول تهیه کردی و غیر از این راهی نیست که ازدواج بکنی، اشکالی نداره و خمس نداره. اما رهبر معظم انقلاب هم میفرمایند اگر برای تهیه هزینه های ازدواج در آینده نزدیک، مثلا جوان 18 سالشه انشالله میخوام 20 سالگی ازدواج کنم، مثلا در آینده نزدیک پسنداز شده باشد و با پرداخت خمس آن نتواند آنها را تهیه کند، خمس ندارد. آینده نزدیک باشه و غیر از این هم چاره‌ای نداشته باشه. پس این چند تا مسئله در مورد ازدواج واسه پسرها بیشتر مورد ابتلا بود. اما خانوم‌ها چی و اونهایی که دختر دارن میخوان دخترشون رو به ازدواج یعنی ازدواج میخواد بکنن، شرایط جهیزیه شون چیه؟ یک وقتی هست ما جهیزیه رو میریم میخریم، مثلا امسال یه جوری دیگه مثلا یخچال میخریم، مثلا چند سال دیگه مثلا یه دونه فریزر میخریم، چند سال دیگه یه دونه تخت میخریم، چند سال دیگه مثلا چیزای حالا جهیزیه، چیزایی که هست اینها رو ما میخریم واسه جهیزیه. آیا به این وسایل که ما سالی چند سال یه بار یه دونه وسیله می‌خریم می‌ذاریم کنار توی انباری خونمون تا دخترمون به سن ازدواج برسد، آیا به این وسایل خمس می‌خورد یا خمس نمی‌خورد؟ می‌فرمایند مراجع عظام تقریبا همشون می‌فرماید چنانچه نتواند یک جهیزیه دختر را تا یک جا جهیزیه را تهیه کند یا در شهری باشد که معمولاً مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند، به طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد. چند سال هم بگذره ازش، خمس بهش تعلق نمی‌گیرد. حالا یه وقتی دیگه مبحث دیگه است. گاهی وقتا من جنس نمی‌خرم، چیکار می‌کنم؟ پول پس انداز می‌کنم، میگم این پولم باشه، حالا دخترم ایشالا 2-3 سال دیگه، 3-4 سال دیگه میخواد ازدواج بکنه، این پولا رو هر سال یه مقداری جمع میکنیم، یه مبلغ متنابهی که رسید ایشالا همون سالی که خواست ازدواج کنه با همین مبالغ جهیزیهش رو تهیه میکنیم که نو باشه، که به روز هم باشد. ما میخوایم اینجوری جهیزیه تهیه بکنیم. این چگونه است؟ آیات عظام سیستانی مکارم وحید میفرمایند خمس دارد. پس فرق داره، اونایی که بازاریان حواسشون باشه، سعی کنید به جایی که پس انداز بکنید چیکار کنید؟ خود جنس رو بخرید واسه جهیزیه، خود جنس خریده بشود بهتر است. اما آیت الله نوری باز می‌فرمایند اگر بدون پس انداز پول نمیتواند در سالهای بعد جهیزیه تهیه کند، خمس ندارد. رهبر معظم هم می‌فرمایند اگر برای تهیه جهیزیه در آینده نزدیک پسنداز شده باشد و با پرداخت خمس آن نتواند آنها را تهیه کند، باز هم خمس ندارد. اما خب برخی از مراجع دیگه می‌فهمند چی؟ خمس دارد. انشاءالله که سعی بکنیم در به دست آوردن رزق و روزی حلال، در اینکه مسکنمون، در اینکه ازدواجمون پاک باشه و اگر خمس بهش تعلق میگیره خمسش رو همتن پرداخت بکنیم، یا به هر حال طوری باشه که خمس بهش تعلق نگیره، سعی بکنیم مسائل رو بدونیم و به این مسائل عمل بکنیم. اما حیفه، حالا باز ارزم به حضورتون که جوان‌ها هستن، استفاده کنیم از این فضا. یک وقتی هست جوان شرایط ازدواج رو به خیال خودش نداره، میگه نه بابا زندگی تو این دنیا سخته، خونمون کجا بود، کارمون کجا بود، زندگیمون سخته، چیکار می‌خوام. اینجا فرمودن طبق روایت اولی که گفتیم اگر ازدواج نکنه به خاطر ترس از فقر، بدگمان به خدا شده. میتونی ازدواج کنی اما یه خورده همچین میترسی از اینکه مبادا من گرفتار بشم. یک وقتی هم هست نه، واقعا شرایطش نیست ازدواج بکند، یعنی نه اینکه بتونه ازدواج کنه و نکنه، شرایطش نیست. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روایت این گونه فرمودند: یا معشر الشباب، ای جوانان، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کسی که میتونه ازدواج بکنه ازدواج بکنه. چرا؟ فانه اغض للبصر و احسن للفرج، چرا که برای اینکه چشم پوشیده تر باشد، غض بصر بیشتر باشد، کنترل چشم بیشتر باشد، ازدواج تأثیر بیشتری دارد و همچنین واسه شهوت انسان. ازدواج واقعا مؤثر است در این دو برهه که واقعا تو این زمانه جوانها بالاخره احتیاج دارن و لازم هست. اما پیامبر فرمودن و من لم یستطع، حالا اگر نمیتونی ازدواج بکنی، نمیتونی، آقا شرایطش رو ندارم اصلا خود ازدواج رو بکنم، نه اینکه از ترس فقر باشد، بالاخره پدری مادری مریضه، باید پیش پدر مادرم باشم و قص علاهازا مسائلی که بالاخره انسان نمیتونه واقعا ازدواج بکنه، چیکار کنیم؟ یا رسول الله، من لم یستطع فلیصم فان الصوم له وجاء، اگر واقعا طرف نمیتوند ازدواج کنه پس روزه بگیرد، چرا که روزه گرفتن بازدارنده است از شهوات و از چشم چرانی ها. ماشاءالله توی سال همین محرم چقدر سفارش کردن که 9 روز اول محرم انسان چیکار کنه؟ روزه بگیره. و قص علاهازا به قول بنده خدایی هر موقع که میگن روزه بگیر، میگن یکی از 4 روز ساله، ولی ما نفهمیدیم این 4 روز سال کی تموم میشه. حالا به هر حال، حالا که مزاحی بود، ازم حضورتون که ولی خب شرایط زیاد هست واسه روزه گرفتن و سفارش شده، مخصوصا جوانایی که هنوز ازدواج نکردن. گاهی وقتا بعضی از جوانا روزه استیجاری میگیرن، چه اشکال داره؟ خرج مخارج دانشگاهش هم میخواد به عهده بگیره، خرج داره، زندگی میگه من روزه استیجاری میگیرم که هم روزه رو بگیره و هم بتونه شرایط بالاخره خرج و ازم حضورتون که اینهاشو، خرج و بدهیاشو بتونه پرداخت بکنه. خب ارزم به حضورتون که ما فعلا اومدن، هنوز نیومدن، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل. اومدن؟ خب الحمدلله، خدا رو شکر. اونایی که خسته نشدن و خسته شدن هم صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد. و این صلواتی نشون داد که همه خسته شدن و صلوات فرستادن. یه صلوات دیگه بفرستید.